اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. انگار برای حسینی شدن ما راهی جز بی حسین شدن زینب نبود. ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر، تسلیت باد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض و ادب خدمت شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، دوستان خوب شنونده. نوشین مجاب هستم، گوینده در گفتارهای رادیو تاجیکی در روز شنبه 23 مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 5 محرم سال 1443 هجری قمری و 14 اگست 2021 میلادی. دوستان جان، یاران گرانقدر، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران عزیزان، امراهان، به صبحگاه شنبه خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز شنونده آن هستید، تقویم تاریخ و در برنامه‌های رادیو تاجیکی ویژه برنامه ماه محرم و ایام شهادت حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام نیز تهیه شده توسط همکارانمون که تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. و راهی به سوی نور، گلبرگ و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت میکنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا چاهفتانی، تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ، در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز شنبه 23 مرداد سال 1400 هجری شمسی برابر با 5 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق با 14 آگوست سال 2021 میلادی است. 1382 سال پیش در چنین روزی برابر با 5 محرم سال 61 هجری قمری عبید الله ابن زیاد پس از اینکه سپاه هزار نفری دیگری به سمت کربلا برای جنگ با امام حسین فرستاد، به شخصی به نام زهر ابن قیس با 500 سوار مأموریت داد که بر پل کوفه ایستاده و از حرکت کسانی که به عزم یاری امام حسین از کوفه خارج می‌شوند جلوگیری کند. فردی به نام عامر ابن ابی سلامه که برای پیوستن به امام عازم بود، به زهر ابن قیس و سپاهش حمله ور شد و از میان سپاهیان گذشت و کسی جرأت نکرد تا او را دنبال کند. عامر خود را به کربلا رساند و به امام حسین علیه السلام ملحق شد تا به درجه رفیع شهادت نائل آمد. او از اصحاب امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بود که چندین جنگ در رکاب آن حضرت شمشیر زده است. هفتاد و شش سال پیش در چنین روزی 14 آگوست سال 1945 میلادی کشور ژاپن در جریان جنگ جهانی دوم تسلیم متفقین شد. به این ترتیب جنگی که از سال 1939 میلادی با حمله نیروهای مسلح آلمان نازی به لهستان آغاز شده بود در ژاپن خاتمه یافت. ژاپن و آمریکا از سال 1941 میلادی وارد نبردی سهمگین با یکدیگر شدند، اما سرانجام این جنگ با بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی توسط آمریکا که نزدیک به 200,000 کشته بر جای گذاشت پایان یافت. با تسلیم ژاپن در واقع جنگ جهانی دوم نیز به پایان رسید. شصت و پنج سال پیش در چنین روزی 14 آگوست سال 1956 میلادی برتولت برشت، شاعر و نویسنده آلمانی، درگذشت. او در سال 1898 میلادی در ایالت اوکسبورگ آلمان به دنیا آمد و تحصیلاتش را در رشته علوم طبیعی به پایان رساند. در زمان به قدرت رسیدن نازی‌ها در آلمان، او با طبع منتقدانه خود به مبارزه فکری با ایدئولوژی نازیسم پرداخت، اما از سوی گشتاپو مورد تعقیب قرار گرفت و به آمریکا گریخت. برشت در پایان جنگ به کشورش مراجعت کرد و تا پایان عمر در آلمان زندگی کرد. او خالق آثاری چون زندگی گالیله، تبل در شب و محکومیت لوکولوس است. همچنین نمایشنامه‌های متعددی از او به جای مانده که در اکثر آنها دوران حکومت نازی‌ها و مظالم آنها را به تصویر کشیده است. بیست و هفت سال پیش در چنین روزی 5 محرم 1416 هجری قمری آیت الله شیخ محمد باقر کمرعی درگذشت. آیت الله شیخ محمد باقر کمرعی خمینی در سال 1320 قمری در گمره در اطراف خمین دیده به جهان گشود. از آثار فراوانی که از ایشان باقی مانده است مهارت آن عالم فرزانه در فقه، اصول تفسیر، کلام، عقاید، تاریخ، تراجم، ادبیات عرب و عجم، لغت، حدیث، ملل و مذاهب اسلامی، معانی و بیان مشهود است. از جمله کتاب‌هایش که متجاوز از 50 عنوان است، عبارتند از خداشناسی، الدین، فی طور الاجتماع، ستون دین، روحانیت در اسلام، خودآموز علم بلاغت و مروارید حکمت. این عالم فرزانه پس از عمری سرشار از خدمات دینی، اجتماعی و علمی در 95 سالگی در تاریخ 5 محرم الحرام 1416 قمری به درود حیات گفت و در صحن حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی در ری به خاک سپرده شد. فرهیختگان ارجمند، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز شنبه 23 مرداد سال 1400 هجری شمسی برابر با 5 محرم الحرام سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 14 آگوست سال 2021 میلادی. من علیرضا چاهدانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر و نیکی باد. یاران صمیمی دعوت میکنم اینک همراه شوید با ویژه برنامه ماه محرم، سفینتون نجات.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، السلام على الحسين.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.
سفینه نجات. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار رو دارم تا دقایقی با این برنامه با شما همراه باشم. دوستان عزیز، واقعه غمبار عاشورا و شهادت حضرت امام حسین علیه السلام نبیره گرانقدر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، نتیجه انحرافات و دور شدن جامعه اسلامی از خاندان وحی بود. این کژروی ها از زمان سقیفه شروع شد و تخم انحراف در جامعه اسلامی کاشته شد. این انحرافات به تدریج آنقدر گسترش یافت تا تنها 50 سال پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرزندش را به بدترین نحو کشتند. دوستان عزیز، در برنامه گذشته یادآور شدیم که یکی از پیامدهای شورای سقیفه خارج ساختن مسیر حرکت جامعه اسلامی از مسیر مشخص شده بود که پیامبر در واقعه غدیر خم بر آن تأکید و تیعان ابن ابی طالب علیه السلام را به عنوان وصی و جانشین پس از خود در جامعه اسلامی انتخاب کرده بود. علی علیه السلام که برخلاف بسیاری از قدرت طلبان هدفی جز حفظ اسلام و وحدت امت نوپای اسلامی نداشت، در برابر تمام ترفندها و ناملایمات سخت آن دوران صبر پیشه کرده و دست به هیچ اقدامی نزد. البته ایشان در مناسبت‌های مختلف مهر سکوت خود را می شکست تا نشان دهد که چگونه با نقض فرمان مستقیم الهی در قدیر جامعه اسلامی را از راه مستقیم خداوندی منحرف ساختند. بدعت گذاری شورای سقیفه و انحراف از مسیر الهی تعیین شده برای جامعه اسلامی که در ادامه زمینه به قدرت رسیدن و استیلای خاندان بنی امیه و افرادی همچون معاویه و یزید بر جامعه اسلامی را فراهم نبود، پیشتر از وقوع سقیفه توسط پیامبر گرامی اسلام پیش بینی شده بود. ایشان مدتی قبل از وفاتشان از این جریان تحت عنوان فتنه نام برده و برای رهایی از سقوط در این پرتگاه فرموده بودند: به زودی پس از من فتنه‌ای برپا خواهد شد، پس در چنین هنگامه‌ای همراه و همگام با علی ابن ابی طالب علیه السلام باشید، زیرا او اول کسی است که به من ایمان آورد و اول کسی است که روز قیامت با من دیدار می کند. او صدیق اکبر و فاروق این امت است که میان حق و باطل جدایی می افکند و او رهبر و پیشوای راستین دین است. اسدالقابه صفحه 287. یکی از سوالات مهمی که در رابطه با جایگاه اهل بیت علیه السلام به ویژه علی ابن ابی طالب مطرح است این است که آنان از چه فضائل بی‌نظیری برخوردار بودند که آنان را شایسته خلافت و امامت بعد از پیامبر می‌ساخت. بهتر است پاسخ این سوال اساسی را از زبان پیامبر بشنویم که روزی در حالی که جمعی از صحابه از جمله ابوبکر حضور داشتند، رسول خدا رو به حاضران کرد و فرمود: کدام یک از شما از نظر علمی همانند آدم در فهم و آگاهی نظیر نوح و در حکمت و دانش مانند ابراهیم علیهم السلام هستید؟ در همین لحظه علی علیه السلام وارد شد و ابوبکر گفت: ای رسول خدا، منظور شما چه کسی است؟ پیامبر فرمود: آیا او را نشناختی؟ ابوبکر گفت: خدا و رسولش بدان آگاه ترند. پیامبر فرمود: منظورم ابوالحسن علی ابن ابی طالب است که تمام این نشانه ها در او جمع است. پس ابوبکر گفت: به به، آفرین بر تو باد ای ابوالحسن، و کجاست مثل و همانند تو؟ کتاب مناقب فصل هفتم صفحه 44 و 45. خلیفه دوم نیز در وصف علی ابن ابی طالب علیه السلام سخنان قابل توجهی دارد، از جمله اینکه عمر در آخرین لحظات عمرش در حضور ابن عباس گفت: بدون تردید شایسته ترین کسی که مردم را به سوی خدا، به کتاب خدا و سنت پیامبرشان سوق می‌دهد، رفیق تو علی است. و به خدا سوگند اگر او زمام خلافت را در دست بگیرد، مردم را به راه رفتن در مسیر نور و روشنایی و راه مستقیم هدایت و رهبری می کند. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید صفحه 326. گذشته از ابوبکر و عمر، خلیفه سوم عثمان نیز می گوید: روزی به سیمای علی علیه السلام خیره شدم، پس علی از من سوال کرد: چرا اینقدر به من نگاه می کنی؟ به او گفتم: شنیدم رسول خدا می گوید نگاه کردن به چهره علی عبادت است. تاریخ دمشق صفحه 392. در منابع و کتب معتبر اهل تسنن نقل‌های فراوان دیگری از سه خلیفه وجود دارد که برخی از آنها گذشته از اعتراف و فضایل علی ابن ابی طالب علیه السلام ناظر بر این است که آنها به طور مکرر زمانی که در صدور احکام فقهی حقوقی و قضایی دچار تردید می شدند و یا در مواقع حساسی که نیاز به مشاوره داشتند و علی علیه السلام مراجعه می کردند تا دچار خطا و اشتباه نشوند. در این زمینه عبارت مشهوری وجود دارد که عمر 70 بار گفت اگر علی نبود عمر هلاک می شد. حتی از معاویه که سرسخت‌ترین دشمن علی ابن ابی طالب علیه السلام بود نقل شده است که مردی نزد معاویه رفت و از او سؤالی کرد که معاویه پاسخ آن را نمی دانست و گفت از علی سوال کن که او از من آگاه تر است. آن مرد گفت جواب تو برای من خوشایند تر است. معاویه گفت چه بد حرفی زدی، تو از مردی که راحت داری که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همانند پرندهی که جوجهش را غذا می دهد او را از علم و دانش فراوان خود سرشار و سیراب کرده بود. همچنین پیامبر به او گفت تو از من هستی و به منزله هارون نسبت به موسایی، جز آن که بعد از من پیامبری نیست. فضایل الصحابه صفحه 675. حال باید این سوال را پرسید که چرا با وجود این همه دلایل روشن و گویا مبنی بر فضایل آشکار علی ابن ابی طالب علیه السلام، باز هم پایه‌گذاران سقیفه چشم خود را بر روی تمام حقایق بستند و با وجود آنکه به صلاحیت، شایستگی و برتری علی علیه السلام برای امامت و رهبری امت اسلامی اعتراف داشتند، با سناریو سازی ماهرانه‌ای تلاش کردند علی علیه السلام را از گردونه خلافت که حق مسلم الهی او بود به مدت 25 سال خارج کنند. پاسخ به این سوال را می توان در آیه 14 سوره نمل جستجو کرد، آنجا که خداوند کریم می فرماید با وجود آن که حق را می شناختند و به آن یقین داشتند، به خاطر روحیه برتری جویی و ستم پیشگی به انکار آن پرداختند. عزیزان شنونده، سقیفه نقطه اوج انحرافی است که کمتر از نیم قرن بعد پیامدهای این انحراف به شهادت نبیره پیامبر و یاران با وفای ایشان در کربلا منجر شد. این انحراف اگرچه در آغاز کند بود، اما در ادامه و با تبدیل خلافت به ملوکیت در دوران معاویه پیامدهای این انحراف برجسته و برجسته تر شد. تبدیل خلافت به ملوکیت و تبعات منفی بعدی آن انحراف برخاسته از قضیه سقیفه را کامل ساخت و با افزایش گمراهی مردم و هواپرستی و هوس زدگی آنها توسط سیاست‌های حکام وقت، به ویژه به وسیله معاویه، امام علی علیه السلام و امام حسن علیه السلام به تدریج یاوری مردمی را از دست دادند و با تحمیل جنگ های عدیده به آنها و توقف عملیات اصلاحیشان سرانجام در نهایت مظلومیت به شهادت رسیدند. لازم به ذکر است حتی در دوره معاویه هنوز به صراحت از نابودی اسلام سخن رانده نمی شد و هنوز تظاهر به اسلام و اسلام خواهی رواج داشت. اما با مرگ معاویه در سال 60 هجری و روی کار آمدن یزید، شرایط به گونه‌ای گردید که وی که به شراب خارگی و تظاهر به فسق و گناه شهره بود، علناً از محو اسلام و نابودی آن و ضرورت برگشت به عصر جاهلیت سخن راند و همین امر بود که باعث شد امام حسین علیه السلام این وضعیت غیر قابل تحمل را بر نتابد و در جهت اصلاح و انجام امر به معروف و نهی از منکر جان خیش را در راه احیاء سنت نبوی و علوی فدا کند و بدین وسیله حیات مجدد اسلام راستین را با خون خیش تضمین کند. دوستان ارجمند، ادامه این بحث رو در برنامه بعدی پی خواهیم گرفت. پس تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، اینک راهی به سوی نور تقدیمتون میگردد. شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست. این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگری را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب به جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در این برنامه با پایان یافتن تفسیری سوره مبارکه فتح، تفسیری آسان و روانی آیات از سوره مبارکه حجرات را آغاز میکنیم. این سوره در مدینه منوره نازل شده است و به اصول مهمی آداب و اخلاق اجتماعی اشاره میکند، اصولی که رعایت آنها موجب تقویت محبت و دوستی و برادری در میان افراد جامعه میشود و انجام ندادن آنها کینه و دشمنی و بدبینی و تفریقه را در میان اعضای اجتماع پدید میآورد. از این جهت میتوان این سوره را سوره اخلاق و آداب اسلامی نامید. در این برنامه به تفسیر آیه های اول تا پنجمی سوره مبارکه حجرات خواهیم پرداخت و شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه اول سوره مبارکه حجرات باشد که بعدا توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه جلب خواهیم کرد.
یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله إن الله سميع عليم.
ترجمه این آیه چنین است: به نام خداوند بخشنده مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، در هیچ کار بر خدا و پیامبر او پیشی نگیرید و از نافرمانی خداوند پروا کنید، که خداوند شنوا و داناست. شنواندگان عزیز، این سوره اهل ایمان را مخاطب قرار داده است و می فرماید اقتضای ایمان تسلیم بودن در برابر دستورات خداوند و پیامبر و پیشی نگرفتن از آنهاست، به ویژه در امور اجتماعی که عموم مردم باید مطیع رهبر جامعه اسلامی باشند و هر گونه پیشی گرفتن موجب اختلال در نظام جامعه و تفریقه و پراکندگی میان مردم می شود. بعضی مسلمانان افراطی انتظار دارند پیشوای جامعه اسلامی بر اساس میل و سلیقه و عقیده آنها کارهای را انجام دهد، یا با بعضی از افراد و گروه ها برخورد تند داشته باشد و یا حتی کارهای را ترک کند. این در حالی است که او بر اساس شناخت واقعی از اوضاع و احوال جامعه و با عنایت به مصالح عمومی تصمیم میگیرد و نباید از او غیر از این انتظار داشت. شنوندگان گرامی، درسی که از این آیه می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، حرام شمردن بعضی از کارهایی که خداوند حلال کرده و یا حلال شمردن بعضی از کارهایی که او حرام کرده است، نوع پیشی گرفتن بر خدا و رسول اوست. دوم، قانونهای جامعه اسلامی باید بر مبنای کتاب خدا و سنت پیامبر او باشد و هر گونه وضع قانون بر خلاف قرآن و سنت به معنای پیشی گرفتن بر خدا و رسول اوست. و سوم، کسانی که به خاطر سلیقه های شخصی یا آداب و رسوم اجتماعی بر حکم خدا و رسولش پیشی میگیرند، در حقیقت از ایمان و تقوا فاصله گرفتند. از دانی شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های دوم و سوم از سوره مبارکه حجرات، که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
ترجمه این آیات چنین است: ای کسانی که ایمان آورده اید، در گفتگو با پیامبر صدایتان را بلندتر از صدای پیامبر نکنید، و آنگونه که با یکدیگر بلند گفتگو میکنید با پیامبر بلند سخن مگویید، مبادا به خاطر این بی‌ادبی اعمالتان نابود شود، در حالی که شما نمیدانید کسانی که نزد رسول خدا صدایشان را پایین میآورند، آنان کسانی هستند که خداوند دلهایشان را برای پذیرش تقوا آزمایش و آماده کرده است و آنان را آمرزش و پاداش بزرگ است. یاران همراه، در آیه قبل سخن این بود که در کارها بر پیامبر پیشی نگیرید و تا او تصمیم را اعلام نکرده است اقدام انجام ندهید. این آیه می فرماید در سخن گفتن نیز بر او پیشی نگیرید و بلندتر از او سخن نگویید و در نزد او صدای خود را بالا نبرید و داد و فریاد نکنید. محتوای این آیه نشان می دهد که بعضی مسلمانان آداب اجتماعی را رعایت نمی کردند. آنها همان گونه که با مردم عادی با صدای بلند سخن می گفتند، با پیامبر پیامبر نیز به ادبانه و با صدای بلند صحبت میکردند، تا جایی که خداوند به آنان هشدار میدهد این گونه رفتار ناشایست و توهین آمیز اعمال شما را نابود میکند به آنکه خودتان متوجه باشید. ادامه آیات بر این نکته تاکید میکند که اقتضای تقوای الهی رعایت ادب در نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پایین آوردن صدا هنگام سخن گفتن در نزد آن فرستاده بزرگ الهی است که این امر لطف و رحمت الهی را در دنیا و آخرت به دنبال دارد. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست مراقب سخن گفتن خود باشیم، زیرا کارهای ما خوب یا بد دارای آثار گوناگون است و نتیجه و پیامدهای کارهایمان به دانستن یا ندانستن ما بستگی ندارد. دوم، چه بسیار افرادی که ریاکارانه اظهار ادب و تواضع می کنند ولی در درون متکبرند، به عبارت دیگر در واقع رعایت احترام و ادب و اظهار تواضع هنگام با ارزش است که بر اساس تقوا، درستی و صداقت باشد، اگر نه نوع تملق و فریبکاری است. و سوم، لازمه ایمان و تقوا عصمت و پاکی از گناه نیست، چه بسا افرادی با ایمان و پرهیزکاری که گرفتار لغزش و گناه میشوند، اما آنها زود متوجه خطای خود شده و با توبه و بازگشت آن را جبران میکنند. من يدعوك بالكتاب يا كفار يا مصفى يا مولانا يا شنوندگان گرامی، برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 4 و 5 از سوره مبارکه حجرات پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد. ترجمه این آیات چنین است: کسانی که از پشت اتاق‌های خانه تو را با فریاد صدا می‌زنند، بیشترشان نمی‌فهمند و اگر صبر می‌کردند تا تو خود به نزد آنان بیرون آیی، قطعاً بر ایشان بهتر بود و خداوند آمرزنده مهربان است. یاران همراه، در ادامه آیات قبل این آیات به یکی از نمونه ها و مصداق های بحث های گذشته اشاره کرده و می فرماید در حالی که پیامبر در خانه در کنار همسر به امور خانواده و یا استراحت مشغول بود، بعضی از عرب های بی فرهنگ صبر نمی کردند تا پیامبر از خانهش خارج شود و سخن خود را با او در میان بگذارند. آنها از بیرون خانه با صدای بلند پیامبر را صدا می زدند و خواسته خود را مطرح می کردند. قرآن کریم خطاب به این گونه افراد می فرماید: این کار نشانه بیخردی است و از مهمترین نشانه های عقل و خرد رعایت ادب و احترام در روابط اجتماعی و در زمان روبرو شدن با بزرگان جامعه است. Yeah. شنوندگان ارجمند، ترسایی که از این آیات میاموزیم به این شرح میباشه: نخست، اسلام برای آداب اجتماعی اهمیت ویژه قائل است، تا جایی که بی ادبی را نشانه بی خردی میداند. دوم، خانه و خانواده دارای حریم است و کسی حقی مزاحمت برای محیط خانه و خانواده را ندارد، حتی با صدا زدن آنها از بیرون خانه. سوم، مسئولیت های اجتماعی افراد نباید مانع رسیدگی آنها به امور خانوادگی شود. و چهارم، به برنامه ها و وقت های فراغت دیگران احترام بگذاریم و به موقع مزاحم آنها نشویم. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه و سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
دوستان، یاران، عزیزان، درود بر شما. صبحتون بخیر و سلامت باد. دعوت میکنم تکرار برنامه گلبرگ را همراهی بفرمایید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. روزی انوشیروان از فرمانده سپاه خیش پرسید: از میان نظامیان کدام یک معروف ترند؟ فرمانده جواب داد: تیراندازان از دیگر نظامیان شایسته تر و موفق ترند. انوشیروان گفت: چرا؟ مگر آنها چگونه هستند؟ فرمانده لشکر گفت: چون همه تن و وجود یک تیرانداز دل اوست، همه دل او نیز بازوی اوست و تمام بازویش هم کمان اوست. انوشیروان گفت: منظورت چیست؟ سخنت را کمی واضح تر بگو و توضیح بده تا خوب بدانم چه میگویی. فرمانده پاسخ داد: دل تیرانداز باید قوی و سخت باشد مانند تن او، قدرت بازویش نیز باید مثل قدرت دلش نیرومند باشد، کمان تیرانداز هم باید مانند بازوی او بلند و محکم باشد تا با همه وجود بتواند تیر خود را بر دشمن فرود آورد. کس در تیراندازی به پای بهرام گور نمی رسید. او در این امر بسیار زبردست و دقیق بود. روزی به همراه لشکریانش در شکارگاه خود بود. از قضا نعمان منظر هم با او بود. نعمان که پیش از این درباره تیراندازی شگفت‌آور بهرام حکایت‌های فراوانی شنیده بود، خیلی دلش می‌خواست که از نزدیک تیراندازی بهرام گور را ببیند و لذت ببرد. بهرام همینطور که تیر و کمان خود را در دست داشت و نگاهش به آسمان بود، مشغول قدم زدن شد. در آن حالت نعمان با او درباره مهارت تیراندازی که از وی شنیده بود صحبت می کرد. هنوز حرف نعمان تمام نشده بود که بهرام دو پرنده را در آسمان دید که همراه یکدیگر پرواز می کنند. بهرام سریع دست به کار شد و دو تیر در کمان گذاشت و با اشاره هر دو تیر را به هوا فرستاد و هر دو پرنده را شکار کرد. نعمان که این منظره را دید، همانطور که حرف می زد دهانش باز ماند و از فرط تعجب لحظه‌ای سکوت کرد و مات و مبهوت به دستان بهرام و پرندگان شکار شده خیره شد. سپس گفت: به راستی که هرچه از مهارت تیراندازی شما می گویند کم گفتند. ای پادشاه، در این جهان تا کنون نه کسی به مهارت تو به دنیا آمده است و نه به دنیا خواهد آمد. در پناه حضرت دوست، بدرود.
ساعت 6:15 صبح به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان از قربانقلی بردی‌محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه. دبیر شورای امنیت قرقیزستان میگوید زمان دقیق بازگشایی مرز این کشور با تاجیکستان هنوز مشخص نیست. و ناگوارتر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان و سقوط چندین ولایت در شبانه روز اخیر به دست طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده ای اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان از قربانقلی بردی‌محمدوف همتای ترکمنستانی خود دعوت کرد تا در اجلاس سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای که با مشارکت سران این سازمان قرار است در روزهای 16 و 17 سپتامبر سال جاری 2021 در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شود شرکت کند. در پیام امام علی رحمان و به مرد محمد فامده است، در این سالگرد که جمهوری تاجیکستان افتخار ریاست برگزاری اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای را داشته است، با کمال میل از شما دعوت میکنم تا در این اجلاس حضور داشته باشید. ترکمنستان عضو سازمان همکاری شانگهای نیست، اما اکثرا در جلسات سطح بالای این سازمان شرکتی فعال دارد. وزارت تندرستی تاجیکستان از تزریق واکسن کرونا به 1,541,475 نفر در این کشور خبر داد. همچنین به بیش از 130,000 نفر در تاجیکستان دوز دوم واکسن کرونا تزریق شده است. مقامات این وزارت گفتند که تا به حال به تاجیکستان نزدیک به 4 میلیون دوز واکسن کرونا از خارج وارد شده است که بر اساس برنامه همه افراد بالای 18 سال این کشور باید واکسن کرونا دریافت کنند. دبیر شورای امنیت ملی قرغیزستان گفت که زمان دقیق بازگشایی مرز این کشور با تاجیکستان مشخص نیست. مراد ایمان علیف اعلام کرد که این موضوع به فعالیت کمیسیون مشترک علامتگذاری مرز دو کشور بستگی خواهد داشت. دبیر شورای امنیت قرغیزستان تاکید کرد مرز مشترک این دو کشور همسایه پس از مشخص شدن خطوط مرزی و دستیابی به سازشنامه نهایی علامتگذاری مرزی در این زمینه بازگشایی خواهد شد. در حال حاضر گروه‌های نقشه‌برداری تاجیکستان و قرغیزستان با منظور مشخص کردن خطوط مرزی این دو کشور چند نشست در دوشنبه و بیشکک برگزار کردند و این مذاکرات همچنان ادامه خواهد یافت. اختلاف مرزی تاجیکستان و قرغیزستان در پی درگیری روزهای 28 و 29 اپریل سال جاری در مرز ناحیه‌های بادکند و اسفره که موجب کشته شدن 55 نفر و زخمی شدن نزدیک به 300 تن از نظامیان و ساکنان ناحیه‌های اسفره و بادکند شد، شدت گرفت که مرزهای دو کشور همچنان بسته باقی می‌ماند. این در حالی است که با وجود بیش از 2 دهم مذاکرات مقامات دو کشور برای حل اختلافات مرزی، فقط 520 کیلومتر از مرز 970 کیلومتری تاجیکستان و قرغیزستان علامت گذاری شده است. یکی از پیامدهای بسته ماندن مرز تاجیکستان و قرغیزستان در این 4 ماه اخیر به شدت بالا رفتن قیمت سوخت در ولایت سوخت تاجیکستان میباشد که قبلا از قرغیزستان انواع بنزین، گازوئیل و گاز مایع وارد میشد. اوضای امنیتی کشور افغانستان این روزها رو به ناگواری گذاشته است و حداقل 5 ولایت در این کشور در روز گذشته به دست طالبان سقوط کرده است. گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما در همین خصوص آماده پخش می باشد که اکنون با هم میشنویم.
طالبان یکی پس از دیگری مراکز استانها را میگیرند و پرچمشان را در استانداری ها بالا میبرند. سقوط 5 مرکز استان افغانستان فقط در یک روز. شهرهایی که هر کدام اهمیت خاصی دارند. شهر هرات که به عنوان پرجمعیت ترین شهر افغانستان پس از پایتخت و قلب اقتصادی این کشور به شمار می رود، پس از درگیری های سنگین شب گذشته به دست طالبان افتاد. شهر هرات در حالی به دست طالبان افتاد که در همین هفته های گذشته اشرف غنی رئیس جمهور از دفاع از هرات می گفت:
ما هرات از دستانگی نیستیم، طالب بفهمم تا حیل از هرات دفاع میشه.
در شهر هرات سرکنسول کشورمان از امنیت و سلامت کارمندان سرکنسولگری کشورمان در این شهر خبر داد. شهر قندهار دومین شهر بزرگ افغانستان نیز به دست طالبان افتاد. شهر قندهار خواستگاه طالبان است.
هلمند مجاهد ولسر طول
شهر لشکرگاه مرکز استان پهناور هلمند در همسایگی قندهار و در جنوب افغانستان یکی دیگر از شهرهایی بود که به دست طالبان افتاد. شهرهای پلخمری و غزنی نیز همزمان با این 3 شهر بزرگ از کنترل دولت خارج شد. طالبان امروز مدعی تصرف شهر فیروزکو مرکز استان غور نیز شدند. تا کنون تعداد مراکز استانهایی که طالبان در 8 روز گذشته از کنترل دولت خارج کردند به 15 مرکز استان رسید که در این نقشه به رنگ سبز است. در استانهای سفید رنگیز شهرستانهای بسیاری همکنون در اختیار طالبان است. حملات طالبان به مراکز استانها همچنان ادامه دارد.
تحولات و پیشروی‌های سریع طالبان به ویژه از روز گذشته باعث شده است
اخبار افغانستان در محور توجه مهمترین رسانه‌های بین‌المللی قرار بگیرد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان گرامی، بر اساس آخرین گزارش‌ها، سه ولایت دیگر افغانستان نیز طی شبانه روز اخیر علاوه بر پنج ولایت قبلی سقوط کرده است. آخرین گزارش‌ها از وضعیت امنیتی در ولایت‌های شمال شرقی افغانستان را در گزارش خبرنگاری صدا و سیما عرفان برزگر از ولایت تخار از شمال افغانستان می‌شنویم.
سلام به شما و شنونده‌های عزیز رادیو. طی روز میشه که تمامی ولایات شمال شرق به گونه کامل به تصرف طالبان درآمده و تمامی نیروهای دولتی که در بخش‌های از ولایت به گونه در محاصره طالبان بودند، با شکستاندن محاصره سخت طالبان خودشان را بیرون کردند و در ولسوالی‌های ورساج تخار و در ولسوالی‌های اندرابی بغلان که اینا هم مرز با پنشیر است و عقبه خروجی دارد، اینجا مستقر شدند. نیروهایی که در این مسیر خروج کردند و در مسیر خروج تلفاتی هم دیدن و بسیار از نیروها به طالبان تسلیم شدند و یک بخش دیگرشان اسیر طالبان شدند و یک بخش دیگرشان از اینجا بیرون شدند. یک شمار دیگری هم در شهرها در خانه‌ها پنهان هستند. هرچند که از روز گذشته طالبان در تخار اعلان کرده که نیروها بیان تسلیم شوند، ما برشان کار نداریم و عفو عمومی است، با هیچ کسی طالبان یعنی به قول خودشان کار نداره امارت اسلامی و میتونن به صورت آزاد گشت گذار بکنن، اما خلاف آنچه که طالبان میگن عمل میکنن. وقتی ما با مردم محل روز گذشته صحبت کردم، در بسیار جایا طالبان افراد عادی را لتکوب کردن، موترشان یا دیگه دارایی و مالشان به زور گرفتن. از این بابت مردم بسیار زیاد به مشکلات مواجه هستند. نبود یک سیستم، نبود یک نظم، نبود یک حکومتداری. از عمدتاً این چالش ها فعلا در ولایات شمال شرقی به حساب می رود که نظم وجود نداره. گذشته از این نبود کار، نبود همه چیز و کمبود مواد غذایی و ده ها مشکل دیگری است که مردم فعلا به اونجا به مشکل مواجه ساخته. و پس از یک طالبا اونجا را گرفتن، یک به نحوی یک هرج و مرج آمده. فعلا طالبا به صورت مطلق در این ولایات حاکم هستند. خدمات اجتماعی که برای مردم راه میشد نیست. مثلا برق در ولایت‌های تخار، کندز و بغلان قطع شده، برق دولتی، شبکه آبرسانی قطع شده، خدمات صحی برای مردم راه نمیشه، برای کسایی که نیازمند هستند ولی شرایط جنگ کمک رسانی صورت نمیگیره. اینا همش از مشکلات بسیار زیاد و عمده هستند که فعلا در ولایات شمال شرقی و همچنان چند ولایت شمال اتفاق افتاده و از این بابت مردم بسیار زیاد در مشکل هستند. هنوز هم مردم کوشش میکنن که از مناطق تحت تصرف طالبا بیرون شوند و خودشان به کابل و دیگه ولایاتی که امن است به اونجا برسانند. در شمال افغانستان تنها ولایت بلخ و فاریاب باقی مانده. نیروهای امنیتی و تحت فرمان مارشال دوستوم یک بخشش در مزار در حال برنامه ریزی و آمادگی هستند برای ازی که یک بخشی از این مناطق از دست رفته را پس بگیرند. مارشال دوستوم اعلان کرد که از تخار تا جوزجان و بدخشان و بغلان اینجا عملیات هایی را رو اندازی خواد کردن و به زودی طالبان را سرکوب و این مناطق بازپس خواد گرفتن. اما آنچه که به نظر میرسه بازپسگیری مناطق برای زودترین فرصت ممکن برای دولت ممکن نیست و طالبان در اینجا ده ها و صد ها و هزاران نیرویشان مستقر شدن. چیزی که فعلا مشکل است نبود نظم و نبود امنیت کامل. دزدادزدی، غارت، چور و چپاول، همه چیز در شهرها بسیار به صورت بی‌پیشینه افزایش یافته. ده ها خانه چور شده، کسی هم نیست پاسخگو باشه و اینا بخشش از سوی افرادی که مسلح بودن و بخشی هم احتمالاً از سوی افراد طالبان صورت گرفته هنوز روشن نیست، ولی خواست مردمی است که هرچه زودتر به این بی‌نظمی پایان بخشیده شوند.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. منبع‌های وزارت خارجه تاجیکستان از بسته شدن دو کنسولگری این کشور در شمال افغانستان خبر دادند. این منبع‌ها گفتند که در پی شدت گرفتن حملات گروه طالبان و تشنج اوضاع در ولایت های شمالی افغانستان، فعالیت کنسولگرای تاجیکستان در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ و شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان افغانستان متوقف شده است. از این پس صدور رواد سفر برای ادبای افغانستان به تاجیکستان تنها در سفارت تاجیکستان در کابل امکان پذیر می باشد. از سوی دیگر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اعلام کرد که در مرز مشترک این کشور با افغانستان تجمع و تلاش پناهندگان افغانستانی برای ورود به تاجیکستان مشاهده نمی شود و اوضاع تحت کنترل نیروهای امنیتی تاجیکستان می باشد. رزمایش مشترک نظامیان چین و روسیه همچنان در شمال غرب چین ادامه دارد. کارشناسان و رسانه‌های خبری چین هدف از این رزمایش نظامی را تقویت عملیات مشترک ارتش‌های چین و روسیه علیه تروریسم و نشان دادن توانمندی دو کشور برای همکاری مشترک به منظور تامین امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی عنوان می‌کنند. گزارش محمد رضا خالق‌وردی خبرنگار صدا و سیما از پکین آماده پخش می‌باشد که اکنون این گزارش را خدمت شما تقدیم می‌کنیم.
همزمان با تشدید تحرکات واشنگتن علیه پکن و مسکو، رزمایش مشترک نظامیان چینی و روسی در شمال غربی چین در حال برگزاری است. این رزمایش نظامی از روز دوشنبه به ریاست لیزو چنگ عضو کمیسیون مرکزی نظامی چین آغاز شده است.
ما سناریوی رزمی واقعی رو شبیه سازی کردیم تا بتونیم ظرفیت‌های فنی و تاکتیکی رو بهتر تشخیص بدیم و عمدتاً بر آموزش تخصصی در میدان نبرد تمرکز می‌کنیم.
تاکتیک‌های جنگی متعدد از جمله نبرد هوایی، نفوذ به پدافند دشمن و حملات خارج از دید بصری در این رزمایش مورد آزمایش قرار گرفت که مفید واقع شد.
کارشناسان و رسانه‌های چین هدف از این رزمایش را تقویت عملیات مشترک ارتش‌های چین و روسیه در برابر اقدامات تروریستی و نشان دادن عزم راسخ و توانمندی دو کشور برای همکاری مشترک به منظور تأمین امنیت و ثبات منطقی و بین المللی دانستند.
تمرکز این رزمایش بر ضد تروریسم و برقراری صلح و امنیت در منطقه است و همچنین نشان دهنده مفاهیم جدید و روش‌های عملیاتی در موقعیت‌های استراتژیک است.
رزمایش چین و روسیه نشان دهنده مشارکت استراتژیک جامعه چین و روسیه به یک سطح بالای جدید برای یک دوره تازه و اعتماد متقابل استراتژیک، مبادلات عملگرا و هماهنگی بین دو کشور است.
نیروهای نظامی چین و روسیه در این رزمایش در تاکتیک‌های مختلف با یکدیگر هماهنگ شدند و از ده‌ها سلاح به صورت مشترک استفاده کردند. محمدرضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، چین.
تشییع پیکری ضیاء الصبارینی، جوان 25 ساله فلسطینی که در درگیری مسلحانه با نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی و در جنین واقع در شمال کرانه باختری اتفاق افتاد با حضور پرشور مردم برگزار شد. شهید ضیاء الصبارینی 25 ساله در درگیری مسلحانه با نظامیان اشغالگر شهید شده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما از رام الله جلب میکنیم.
الشهيد ضياء الصباريني 25 عام
شهيد ضياء الصباريني 25 ساله در درگیری مسلحانه با نظامیان اشغالگر در جنین واقع در شمال کرانه باختری شهید شد. او گروه مسلح جدیدی برای احیای عملیات مسلحانه علیه اشغالگران در فلسطین تشکیل داد و یک ده روز قبل زخمی شده بود امروز درگذشت.
الحمدلله که شهید شد. این امانت را به خدا برگرداندم. من صبر می کنم. او خودش می خواست شهید شود و آرزوی شهادت داشت. او فدای وطن شد. همه فرزندانم فدای وطن.
جماهیر کبیره شیعت
مردم زیادی شهید را با ناراحتی و خشم تشییع کردند. همراهان او با او پیمان بستند که به عملیات مسلحانه علیه اشغالگران ادامه دهند. او حاضر نشد سلاحش را زمین بگذارد. سه سرباز اشغالگر را زخمی کرد و خود نیز شهید شد.
واحنا على دربك يا ضياء
اي ضياء و اي همه شهيدان راه شما را ادامه خواهیم داد. الحمدلله که سرانجام برادر ما شهید شد.
في كل مره يودع الفلسطينيين
هر بار که فلسطینی ها با شهیدانشان وداع میکنند خشم در وجدان نسل های آینده باقی میماند تا به مقاومت ادامه دهند.
قادمه لتواصل المقاومه. خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
بارانهای سیل آسا طغیان رودخانه و رانش کوه زندگی در ولایت‌های شمالی ترکیه را فلج کرده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان حمید کاملی از آنکارای ترکیه.
اوضاع فلاکت بار بر اثر بارش های تابستانی سیل آسا در استان های شمالی ترکیه. 4 متر آب در کوچه و خیابان ها و خودروهای شناور تلمبار شده. سامسون، کاستامونو، بارتین و کارابوک 4 استان در ساحل دریای سیاهند که بر اثر بی سابقه ترین بارش تابستانی زندگی در آنها فلج شده است. تصاویر هولناک رسانه‌های ترکیه نشان از بحرانی دیگر همزمان با آتش سوزی گسترده جنگل‌های جنوب این بار در شمال ترکیه است. اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیشب ضمن ابراز همدردی با مردم مناطق سیل‌زده پیام هشدار صادر کرد.
از هموطنان مناطق سیل‌زده می‌خواهم در صورت امکان از تردد در جاده ها و راه ها خودداری کنند. هر لحظه امکان رانش زمین وجود دارد.
هم اکنون 10 راه ارتباطی شهرستانی و روستایی به دلیل رانش زمین و طغیان رودخانه ها مسدود، آب و برق مناطق سیل‌زده قطع و امدادگران با بالگرد و قایق های امدادی به داد سیل‌زدگان رفتند.
تمام گروه های امداد در منطقه حضور دارند و همچنان در حال تخلیه مردم از مناطق سیل‌زده هستند.
سیل فراگیر در نوار ساحلی شمال ترکیه تا کنون 6 جان باخته و 1 مفقود بر جای گذاشته است.
به گفته کارشناسان هواشناسی در برخی مناطق شمال ترکیه در 1 روز در هر متر مربع 400 کیلوگرم باران باریده است، در حالی که این میزان در شرایط عادی به طول 1 سال در این مناطق محاسبه شده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
و مصرف ماهی و دیگر خوراکی های دریایی در سبد غذایی خانواده های ایتالیایی از جایگاه مهم برخوردار می باشد. هرچند ایتالیا ها به خوردن پاستا و پیتزا معروفند، اما مصرف ماهی و دیگر خوراکی های دریایی نیز در سبد غذایی خانواده ایتالیایی جایگاه مخصوصی دارد. حمید معصومی نژاد، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در گزارش از روم به این موضوع پرداخته است.
غذای محبوب ایتالیایی ها. هرچند ایتالیایی ها به خوردن پاستا و پیتزا معروفند، اما مصرف ماهی و دیگر خوراکی های دریایی نیز در سبد غذایی خانواده های ایتالیایی از جایگاه مهمی برخورداره. شبه جزیره ایتالیا در قلب مدیترانه واقع شده و از دیرباز صید ماهی یکی از فعالیت های عمده ساحل نشین های این کشور بوده. در بندر کوچک شهر فیومیچینو در 20 کیلومتری روم هر روز عصر قایق‌های بزرگ و کوچک ماهیگیری پهلو می‌گیرند.
از این محل شبها حدود نیمه شب 26 قایق ماهیگیری برای صید ماهی به دریا می‌زنند و ساعت 6 بعد از ظهر روز بعد به ساحل برمی‌گردند. تمام ماهی‌های صید شده در بازار روم عرضه می‌شود.
بعد از 18 ساعت که در دریا بودیم، الان خوشبختانه دست پر برگشتیم.
ایتالیا ها معمولاً 3 بار در هفته ماهی و دیگر آبزیان دریایی را مصرف می‌کنند. بسیاری از ایتالیا ها پاستا را نیز با انواع ماهی می‌خورند. سرانه مصرف ماهی در ایتالیا حدود 29 کیلوگرمه. هر سال در آب‌های ایتالیا بیش از 230 هزار تن ماهی صید میشه که فقط تامین کننده بخشی از نیازهای مردم این کشوره. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. اما قبل از اعلام گزارش هفتگی گردش در فضای مجازی، راه ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را برای شما عزیزان یادآوری میکنیم. شما می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان بر روی دو صفحه جداگانه به خط فارسی و کیرلی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه‌ها، پیشنهادات، انتقادات و ملاحظات خود را درباره بخش‌های خبری برنامه‌های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی دو صفحه جداگانه در سامانه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده قرار می‌گیرد برای ما بفرستید که ما هنگام تهیه بخش‌های خبری برنامه‌های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از دیدگاه‌ها، ملاحظات، پیشنهادات، انتقادات شما شنوندگان گرامی استقبال و استفاده خواهیم کرد. شنوندگان ارجمند، اکنون توجه فرمایید به گزارش هفتگی گردش در فضای مجازی که آن را همکارمان آقای خالزاده آماده کرده است.
سفر هیئت سیاسی بلندپایه تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران در هفته گذشته در رسانه‌های گروهی و سامانه‌های خبری تاجیکستان بازتاب داشته است. از جمله نشریه جمهوریت، ارگان رسمی حکومت تاجیکستان، در زمینه این رویداد نوشته است: هیئت پارلمانی و سیاسی جمهوری تاجیکستان تحت رهبری رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی محمد طاهر ذاکرزاده با دعوت رسمی جمهوری اسلامی ایران به شهر تهران سفر نمود. محمد طاهر ذاکرزاده در این زمینه گفته است که هدف سفر هیئت ما رشد بیشتری رابطه‌های بین پارلمانی دو کشور، توسعه مناسبات دو جانبه، تبادل تجربه پارلمانی، مجموعه روابط دوستانه و همکاری برای هر دو جانب سودمند میباشد. همچنین آمده است که رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد طاهر ذاکرزاده با رئیس جمهوری تازه انتخاب جمهوری اسلامی ایران سید ابراهیم رئیسی نیز ملاقات نمود. ذکر شد که گسترش مناسبات دوستانه و همکاری متقابلا سودمند با جمهوری اسلامی ایران یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته، هر دو دولت در سطح منطقه نیز منفعت‌های زیادی مشترکی دارند. محض همین عامل و پیوندهای ناگسستنی تاریخی و فرهنگی جانب‌ها را وادار می‌سازد که به همکاری سودمند هرچی بیشتر تحکیم بخشند. سامانی فرج مقاله جمیله میربازخان و روزنامه‌نگار تاجیک را درباره نشست‌های مطبوعاتی مقامات منتشر کرده که در آن از جمله این سوال را مطرح کرده است: نشست‌های مطبوعاتی نوبتی کدام مشکلات را برای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران معلوم کردند؟ در مطلب از جمله ذکر شده است که نشست خبری پراکوراتوری جنرالی مثل همیشه خاص برگزار گردید. واقعا اگر آن پرت طبق رکلام و برنامه گذرانده شد، اما برای رعای قاعده های بهداشتی برای روزنامه‌نگاران عادی ترین شرایط از جمله محلولات ضد عفونی و نقاب پیشنهاد نگردید. درست است که آنها برای ما وظیفه دار نیستند که این همه را رایگان پیشنهاد کنند، اما پیش از وارد شدن به محل برگزاری نشست مطبوعاتی تمام اشتراک کنندگان را از درآمدگاه یعنی بخش نوبتداری به داروخانه روانه کردند که وقت را می گرفت و باعث دیرمانی می گردید. اصلا در زمان همگیری کرونا ویروس این باید یک چیزی مقرری باشد و نقاب رایگان تقسیم گردد. میکروفون ها هم در نشست خبری دادستانی کل یا پراکوراتوری جنرالی خوب کار نمی کردن و ثبت آواز مشکل می گردید. این صرف مسئله تکنیکی و مسئله های جدی‌تر هم بود. مثلا نفران زیادی سوال‌های مشخص داشتند، اما جرأت سوال دادن نمی کردن. شاید بیشترشان فکر می کردن که پراکورور جنرالی آنها را جنگ می کند یا با سوال پر جواب نمی دهد. در کل در نوشته فرج اینگونه ذکر شده است که برداشت عمومی از این نشست ها می شود گفت که یک بود. منصبداران با هر وسیله ژورنالیستان را ترساندنی می شدند و همکسبان اهل قلم تاجیکستان نیز با قبل یک قدر احتیاط کار شدند. اگر بعضی روزنامه‌نگاران همانا جرأت نشان می دادند، مسئولان با سوال ها یا عصبانی جواب می دادند یا کمی لرزیده. حالا معلوم نیست که کی از کی باید بترسد. این سال مطلب فرج به پایان می رسد. اما از پلیس نوشته است که برخی ساکنان دوشنبه شکایت میکنند که برای استفاده لیفت یا بالابر و یا آسانسور از آنها مبلغ هنگفت طلب میکنند. آنها میگویند مبلغ لیفت از روی حجم خانه برای یک ماه از 10 تا 100 سامانی را در بر میگیرد. مسئولین میگویند لیفت مال استقامت کنندگان ساختمان یا بنا است و آنها حق دارند با شرکت های تعمیرسازی شرطنامه بسته برای تعمیر و نگهداری و استفاده آن مبلغ سپارند. برخی ساکنان از شهردار دوشنبه رستم امام‌علی هم خواهش کردند که در رابطه با این مسئله به مشکل آنها رسیدگی کند. یک استفاده برنده شبکه اجتماعی فیسبوک با نام ماشا با نشر یک شرح از رستم امام‌علی طلب کرده است که به این مسئله رسیدگی کند و به داد مردم بیچاره برسد. و نوشته است که در کوچه عینی 64 استقامت می‌کند و یک نفر با اسم محمد از ساکنان این بنا برای استفاده لیفت 60 سامانی مبلغ طلب کرده است که نه همه امکان پرداخت آن را دارند. بازی های المپی تاکیو به پایان رسید و این موضوع در سامانی اسسر اینگونه بازتاب داشته است. همه ورزشکاران تاجیکی در المپیاد تابستانی تاکیو 2020 جمهوری تاجیکستان را معرفی کردند، محاربه و مسابقه های خیش را به انجام رسانیدند، بدون مدال المپی به وطن برگشتند. از جمهوری تاجیکستان به المپیاد تابستانی تاکیو 10 نفر ورزشکار سفر کرده بودند. یکی از ورزشکارانی که مردم کشور با غالبیت او بیشتر از همه امید داشتند، ورزشکار گلسنبی شریف و بنابر برداشتن لات یا ضربه هنگام تمرین از شرکت در المپیاد محروم گشت. بدین ترتیب تمام این ورزشکاران تاجیک با قبل با نوبت تپ تپ افتاده، مهم نه مدال، مهم اشتراک گویان به وطن برمیگردند. این المپیاد بار دیگر ثابت نمود که ورزشکاران تاجیکستان هنوز هم برای رقابت در سطح جهانی آمادگی خوب ندارند، تذکر داده است نشریه اسسر. و در ادامه ذکر شده است که روند آماده سازی به مسابقات المپی در تاجیکستان درست براه مانده نشده است و از همه مهم کی و کدام نهاد برای این باخت ها پاسخ خواهد گفت معلوم نیست.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان از قربانقلی بردیمحمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان برای شرکت در اجلاس سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه. دبیر شورای امنیت ملی قرغیزستان میگوید زمان دقیق بازگشایی مرز این کشور با تاجیکستان هنوز مشخص نیست. و ناگوارتر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان و سقوط چندین ولایت در شبانه روز اخیر به دست گروه طالبان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همجا با شما عزیزان خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
یاران صمیمی از اینکه با برنامه‌های صبحگاه رادیو تاجیکی با ما همراه بودید، از حضور همه شما خوبان تشکر و قدردانی داریم و شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.